صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، با سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. امیدواریم آدینه خوشی در پیش داشته باشید. آدینه 23 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 13 می 2011 میلادی. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا نیمه ابری گاه تمام ابریه، به اضافه اندکی باران در تهران، بروجرد و مشهد. در بعد از ظهر در یزد، کرمان، بم و همدان هم اندکی باران خواهد بارید، در مشهد و نوشهر هم همینطور. در عوض استانهای آذربایجان شرقی و غربی، خوزستان و فارس بعد از ظهری آفتابی خواهند داشت. در حال حاضر در تبریز، زنجان، اردبیل، همدان، کرمانشاه، سنندج و شهرکرد دمای هوا 13 درجه بالای صفر، در رشت، نوشهر، قزوین، بروجرد و اصفهان 15 درجه بالای صفر، در ارومیه 10 درجه، در تهران، شیراز، بابلسر و کرمان 19 درجه بالای صفر، در مشهد، سمنان و یزد 22 درجه، در زاهدان، اهواز و زابل 25 درجه بالای صفر، در آبادان، بوشهر و بندرعباس 28 درجه بالای صفر و در بم 30 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 28 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر آبادان خواهد بود با حداکثر 42 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم. برنامه شامل خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل به اضافه موسیقی و ورزش. برای شنیدن گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر با همکارم محمد رضا کاظمی مسئول خبر وعده داریم. با سلام به شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. سازمان عفو بین‌الملل از نهادهای مدافع حقوق بشر در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرده است. این نهاد در گزارش خود می‌نویسد مقام‌های ایرانی همچنان محدودیت‌های شدیدی را برای آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمن‌ها و برگزاری تجمعات اعمال می‌کنند. عفو بین‌الملل می‌افزاید حکومت ایران تاکنون صدها تن از مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و دیگر مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و دانشجویان را بازداشت و شمار زیادی از آنان را به زندان محکوم کرده است. در گزارش سالانه عفو بین‌الملل همچنین به رواج شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی اشاره شده است. یک گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تاکنون دست کم 9 بار تحریم‌های تسلیحاتی این سازمان را نقض کرده است. یک هیئت کارشناسی سازمان ملل که مسئول نظارت بر نحوه اجرای تحریم‌ها علیه ایران است، در گزارش خود می‌نویسد 6 مورد از این 9 مورد به ارسال سلاح توسط ایران به سوریه مربوط می‌شود. این گزارش که برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی به نسخه‌ای از آن دست یافتند می‌افزاید این احتمال وجود دارد که موارد دیگری از نقض تحریم‌های تسلیحاتی توسط ایران روی داده ولی به این سازمان گزارش نشده باشد. در همین ارتباط دیپلمات‌های غربی می‌گویند روسیه می‌کوشد مانع از انتشار این گزارش به عنوان سند رسمی شورای امنیت شود. یک دیپلمات غربی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است ظاهراً هدف روسیه از این کار حفاظت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است که به خاطر سرکوب شدید مخالفانش تحت فشار فزاینده بین‌المللی قرار دارد. در صورتی که فرد مبتلا به HIV یا همان ویروس مولد ایدز به محض ابتلا به این ویروس دارو مصرف کند، احتمال انتقال ویروس از وی به افراد دیگر به میزان 96% کاهش می‌یابد. این نتیجه پژوهشی است که دانشمندان آمریکایی در پی آزمایش بر روی 1700 زوج در آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و ایالات متحده به آن دست یافتند. سازمان بهداشت جهانی این پژوهش را تحولی اساسی در مقابله با گسترش بیماری ایدز دانسته است. به گفته مسئولان این سازمان 80% از مبتلایان به HIV از طریق رابطه جنسی به این ویروس مبتلا می شوند. خانواده دوروتی پرواز، خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره، از ایران خواستند که این خبرنگار را آزاد کنند. خانم پرواز 2 هفته پیش برای تهیه گزارش از ناآرامی‌های سوریه به دمشق رفته بود اما ناپدید شد. مقام‌های سوری بازداشت این خبرنگار 39 ساله را در آغاز تایید کردند اما روز چهارشنبه شبکه الجزیره از قول مقام های دمشق اعلام کرد که خانم پرواز به مقام های ایرانی تحویل داده شده است. دانیل پرواز، برادر دوروتی که در آمریکا به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا خواستار آزادی او شد و گفت دوروتی هیچ گناهی نکرده و تنها سعی کرده که در سوریه کارش را به عنوان خبرنگار انجام دهد. تانک‌ها و نیروهای حکومتی سوریه روز پنجشنبه شهر حما را تصرف کردند. در سال 1982 میلادی در پی قیام مردم سنی مذهب این شهر، حافظ اسد رئیس جمهوری سوریه این شهر را به شدت بمباران کرد که در نتیجه آن بین 10 تا 25 هزار نفر کشته شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری سرکوب مردم سوریه را محکوم کرد و آن را وحشیانه خواند. و در حالی که ابهام درباره وضعیت حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان ادامه دارد، به گزارش وبسایت کلمه این دو برای دومین بار با یکی از دخترانشان دیدار کردند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی. اینک آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانش درباره وضعیت حقوق بشر رهبران جمهوری اسلامی را به ریاکاری متهم کرد. این در حالیه که دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل خواهان آزادی فوری منصور اوسانلو و رضا شهابی شد. اما نظام جمهوری اسلامی همچنان در اندیشه افزایش فشار هاست. از جمله فرمانده نیروی انتظامی گفته مبارزه با بدحجابی خانم ها شدیدتر خواهد شد. نرخ تورم در شماری از کشورهای صنعتی رو به افزایش گذاشته، در ایران البته بیشتر. در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا تعمقی خواهیم داشت در این زمینه. به جهان ورزش هم سری خواهیم زد در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی که امروز درباره میزان سهمیه ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در آینده، کاهش سهم کتاب‌های ورزشی در جریان نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، باشگاه‌های فوتبال آمریکای جنوبی، بسکتبال آمریکا و حذف روجر فدرر شماره 3 تنیس جهان در 1/8 نهایی مسابقات تنیس مسترز روم در برابر ریچارد گاسکی فرانسوی برای ما خواهد گفت. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خودش درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان بار دیگه با تأکید بر تداوم نقض آشکار و مستمر حقوق بشر در ایران رهبران جمهوری اسلامی را به ریاکاری متهم کرد. عفو بین‌الملل در گزارش خود میگوید رهبران ایران از یک سو از تظاهرکنندگان مصری پشتیبانی می‌کنند، ولی در همان حال به سرکوب تظاهرات مشابه در ایران می‌پردازند. این سازمان مدافع حقوق بشر بسیاری دیگه از دولت‌ها رو هم به ادامه نقض حقوق شهروندان خود متهم کرده. نگاه گذرایی به گزارش بلند بالای سازمان عفو بین‌الملل در گزارش نادر صدیقی در واشنگتن.
تصور کنید در فضایی زندگی می‌کنید که تمامی انسان‌ها در تصمیم‌هایی که بر سرنوشتشان تأثیر می‌گذارند دخیلند و به هیچ ترس و واهمه‌ای به ابراز نظر و بیان باورهای خود می‌پردازند. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود چشمانداز امیدوار کننده ای از چنین فضایی ترسیم می کند و این در حالی است که دولت‌های مستبد بیش از همیشه در اقدام علیه مخالفان خود مصممند. فریادهای خشم‌آلودی که پایتخت تونس را به لرزه افکند و موجب سرنگونی کادر رهبری آن کشور شد، امواجی از تظاهرات مردمی را در شرق میانه و شمال آفریقا پدید آورد که همچنان ادامه دارند. سلیل شتی، دبیر کل عفو بین الملل میگوید سالی که گذشت تنها سال اعتراض به فساد و ارتشا و بی‌عدالتی اقتصادی نبود. او میگوید به هم پیوستن مردم و قیام علیه ستم و بیدادگری برای همه ما الهام بخش بوده است و ما برانیم تا در این سال بسیار مهم بر نیروی خود برای تقویت و گسترش این جنبش حقوق بشر تمرکز کنیم. سازمان عفو بین الملل می گوید که خواست روزافزون مردم برای دگرگونی و اصلاحات در سراسر خاورمیانه همراه با دستیابی به اطلاعات گسترده زمینه را برای یک دوره بی سابقه از تغییر در بسیاری از نقاط جهان فراهم آورده است، ولی در این حال هشدار داده که این فرصت‌های تاریخی از سوی دولت‌های فاسد و ستمگر به عقب رانده می شوند. عفو بین الملل می افزاید که طی یک سال گذشته استبداد و اختناق سیاسی در ایران عمیق‌تر شده، نگرانی های امنیتی بر زندگی مردمان عراق، پاکستان و افغانستان سایه افکنده، در منطقه بالکان و اتحاد شوروی سابق نقض حقوق بشر به معیاری همه روزه تبدیل شده است. فیلیپ لوتر، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل می گوید که مقام‌های جمهوری اسلامی در سال 2010 میلادی آزادی بیان را همچنان سرکوب کردند. به گفته آقای لوتر، گزارش عفو بین الملل به جزئیات شرایط ایران پرداخته و سرکوب مخالفان حکومت پس از تظاهرات انبوه مردم در پی انتخابات سال 2009 میلادی و به عبارتی خرداد ماه سال 1388 خورشیدی متوقف نشده است. آقای لوتر میگوید که بر اساس مدارک گردآوری شده از سوی عفو بین الملل، دامنه سرکوب ها وسیع تر شده و در میان بازداشت شدگان علاوه بر وکیلان دادگستری، وکلای وکیلان، مدافعان حقوق بشر، فیلمسازان، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران دیده می شوند و این سرکوب از سال 2010 فراتر رفته است. معاون بخش خاورمیانه در سازمان عفو بین الملل اضافه کرد که تظاهرات همبستگی ایرانیان با تظاهرکنندگان عرب، از جمله آنهایی که در مصر و تونس و کشورهای دیگر قیام کردند، با شتاب سرکوب شد. حتی اقلیت ایرانیان عرب زبان در ماه آوریل به خیابانها ریختند، ولی با شتاب سرکوب شدند. آقای لوتر گفت ریاکاری رهبر پرزیدنت احمدی نژاد گیج کننده بوده است. وی از یک سو از تظاهر کنندگان مصری پشتیبانی می کند و از سوی دیگر تظاهرات مشابه در ایران را هم منکوب می کند. سازمان عفو بین الملل در مقدمه گزارش خود اظهار عقیده کرده که جهان در حال حاضر بر لبه تیغ قرار دارد، در میان آزادی‌های بی‌سابقه و آزادی‌خواهان بی‌شمار و موجی از سرکوب‌های خشن حکومت‌های مستبد. این گزارش 400 صفحه‌ای علاوه بر ایران، وضعیت حقوق بشر در کشورهای همسایه ایران و دیگر نقاط جهان را نیز مورد بررسی قرار داده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در همین حال در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به وضعیت جسمانی رو به وخامت منصور اوسانلو، دبیر کل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و رضا شهابی عضو این سندیکا هشدار داده. دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به نمایندگی از 4,600,000 عضو این اتحادیه کارگری خواستار معالجه فوری و همچنین آزادی آقایان اوسانلو و شهابی شده. بهروز کارونی.
دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، با اشاره به اینکه منصور اوسانلو از ناراحتی جدی قلبی رنج میبرد افسود: پزشکان معالج رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توصیه کردند که او فوراً تحت عمل جراحی قرار بگیرد. آقای اوسانلو از روز 11 اردیبهشت در بیمارستان به سر میبرد و این در حالی است که سرگ قلب او بسته شده است و پزشکان معالجش وضعیت این فعال کارگر زندانی را خطرناک دانستند. مک اوراتا، دبیر بخش زمینی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در این خصوص میگوید:
We know very well from the reports we have from Iran that his health condition is deteriorating.
بر اساس گزارش‌هایی که از ایران دریافت کرده‌ایم، می‌دانیم که منصور اوسانلو شرایط جسمانی خوبی ندارد. بیماری قلبی‌اش بدتر و بدتر شده است. دولت ایران باید سریعاً او را آزاد کند تا بتواند از معالجات پزشکی‌اش برخوردار شود و جراحی مورد نیاز قلبش را انجام دهد.
دیوید کاکرافت در نامه خود با آیت الله خامنه‌ای همچنین نوشت که حکومت جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت سال گذشته به کمیته آزادی بیان سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد که رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به زودی عفو و آزاد خواهد شد، اما این قول به رغم گذشت یک سال تحقق نیافته است. آقای حسانلو در تیر سال 86 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی مانند اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. وی در تابستان سال گذشته به همان اتهام‌ها محاکمه و به 1 سال زندان دیگر محکوم شد. دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در مورد رضا شهابی نیز با اشاره به خونریزی بینی او در روزهای اخیر نوشت که تاکنون این فعال کارگر زندانی تحت معالجه قرار نگرفته است. روبابه رضایی همسر آقای شهابی با تایید همین موضوع میگوید:
رسیدگی که اگر هم رسید دکتری چیز ببرنشون همون در حد مسکنای معمولی و داروهای معمولی، نه رسیدگی آنچنان نمیشه. اگر رسیدگی میشد یه هفته بوده خون دماغ میشده، رسیدگی میکردن دیگه.
آقای شهابی که در خرداد سال گذشته بازداشت شد تاکنون زندانی بوده است. قرار است که وی در خرداد سال جاری به اتهام‌های امنیتی محاکمه شود. مقابل نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار تصریح می‌کند که کارگران باید حق ایجاد تشکل‌های صنفی خاص خود را داشته باشند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. ساعت تقریبا 7:16 است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران می‌گوید مطالبات اجتماعی در زمینه برخورد با پدیده به گفته او بدحجابی در حال افزایش و اضافه کرده. نیروی انتظامی با مظاهر فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور با قاطعیت برخورد می‌کنه. اسماعیل احمدی مقدم همچنین از افزایش گرایش مردم به جنگیری و رمالی خبر داده و گفته پلیس با مروجان این ناهنجاری هم برخورد خواهد کرد. رضا جمالی
فرمانده نیروی انتظامی میگوید سطح امنیت و قانونگرایی در جامعه ایران پیشرفت محسوسی داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل احمدی مقدم که در شهر یاسوج با خبرنگاران سخن میگفت به موضوعات مختلفی از جمله به موضوع جنبش سبز پرداخت و گفت که حامیان به گفته او فتنه سبز به خاطر از دست دادن پایگاه مردمی برای همیشه در ایران خاموش شدند. فرمانده نیروی انتظامی در این حال اضافه کرد که نیروی زیر فرمانش حرکات به گفته او حامیان فتنه سبز را همواره زیر نظر دارد. احمدی مقدم همچنین به موضوع ترویج خرافات و جنگیری در ایران اشاره کرده و میگوید توجه مردم به رمالی و جنگیری در حال افزایش است. او قول داد که پلیس با این ناهنجاری برخورد کند. اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر افزایش توجه مردم عادی به موضوع جنگیری و رمالی در کشور در حالی ایراد می شود که در هفته های اخیر بعضی از افراد در دولت محمود احمدی نژاد از سوی گروهی از محافظه‌کاران در ایران به رمالی و جنگیری متهم شدند. تا جایی که اعلام شد بعضی از رمال‌ها و جنگیرهای مرتبط با دولت توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. پس از آن بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت به موضوع واکنش نشان داد.
یه بحثایی هم این روزا گوشه کنار شنیدیم که خب بیشتر به لطیفه شبیه بود. گفتن رمال و جنگیر و اینا تو دولت هند و دولت کاراشو با رمالی جلو میبره و با جنگیری. اینم واقعا خیلی بغیر اسباب انبساط خاطر شد. و یا بناباشه جنگیرها و رماله اینقدر کارایی داشته باشن که چرا جنگیر و رمال شدن.
اما از دیگر موضوعات مهمی که فرمانده نیروی انتظامی ایران به آن پرداخته، مسئله برخورد با بدحجابی است. احمدی مقدم تاکید کرده که با مظاهر به گفته او فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. در همین ارتباط هفته جاری از سوی پلیس امنیت و اخلاق جمهوری اسلامی اعلام شد که طرح امنیت اخلاقی در کشور در تابستان امسال با حضور 70,000 پلیس اجرا می‌شود. به گفته فرمانده این ستاد سردار احمد روزبهانی در این طرح پلیس با پوشش‌های بد، مزاحمین نوامیس مردم، رانندگانی که کشف حجاب کنند و همچنین سگگردانی در خیابان‌ها به شدت برخورد می‌کند.
خب می‌رسیم به نخستین ترانه بامداد امروز که اسمش هست رقص رویا با صدای آراز. آهنگ و ترانه هم از خودشه. آراز ترسیان هنرمند 36 ساله فارغ التحصیل رشته آهنگسازی از کنسرواتوار موسیقی ارمنستانه که در سال‌های اخیر چند ترانه به زبان‌های فارسی، ارمنی و انگلیسی منتشر کرده. ترانه رقص رویا از او.
از خوصه با رویا هامون هر لحظه از نو می سازیم، دل می بازیم، می گذاریم از شب بی پروا تا بسازیم شدن فردا هامون، حرفی تازه رو لب هامون جاری باشه باز. ما با هم گرم رقص رویایی، ما من و تو باز
تو می‌سازی. عشق ما هم رقص رویا، گرم آغوش باز دل هامون، حسی تازه از پرواز عاشقانه باز، هم صدا با هم تا فردا، قصه می سازیم از عشقی بی همتا، با دستامون رو شبامون گل می سازیم ما. گرم رقص رویایی ما، من و تو باز قصه عشق رو می
سازیم.
ما بدون از غم ها رو بال همراه فریاد بزنیم، تا بگیم بی پروا با هم یک صدا.
نرخ تورم در شماری از کشورهای صنعتی و همچنین قدرت‌های نوظهور رو به افزایش میره. شمار زیادی از نهادها و رسانه‌های اقتصادی جهان به تازگی درباره خطر بازگشت تورم به اقتصاد جهانی هشدار دادند. در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم تا در این زمینه مطالعه‌ای داشته باشیم و تحلیل او رو بشنویم. آقای خاوند، با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی، و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در گروه اقتصادهای مهم جهان چه کشورهایی بیش از همه با خطر بازگشت تورم به اقتصاد جهانی روبرو هستند؟
بعد از سالهای سال این اولین بار هست که در بخشی از اقتصادهای پیشرفته تورم تبدیل شده به یک خطر احتمالی. میدونین که طی 30 سال گذشته سیاست‌های ضد تورمی در این اقتصادها به نتایج درخشانی رسیده بودند. نسل‌های جدید برخلاف نسل‌های بعد از جنگ جهانی دوم عملاً تنش‌های تورمی رو فراموش کرده بودند. این وضع تا اندازه‌ای در حال عوض شدن است. مثلا در انگلستان نرخ تورم رسیده به حدود 4.5% و امکان اینکه تا آخر سال برسه به 5% خیلی زیاد است. خب برای کشوری که به تورم 2% یا حتی کمتر عادت کرده بود، 5% خیلی زیاد است. در منطقه یورو هم که نرخ تورم قاعدتا نباید از 2% بیشتر باشه، خیلی از کشورها با این هدف فاصله گرفتند. قدرت‌های نوظهور از جمله چین، هند و برزیل درگیر تنش‌های تورمی هستند. در چین نرخ رسمی تورم حدود 5.5% هست. برای مواد غذایی از تورم بالای 11% صحبت میشه، چون که این پدیده طبعا میتونه به تنش‌های اجتماعی منجر بشه. مقامات پکن سخت نگران هستند و تلاش میکنن جلوی افزایش قیمت‌ها رو بگیرند.
آقای خاوند، چه عواملی خطر بازگشت به تنش‌های تورمی رو در دنیای صنعتی و در میان قدرت‌های نوظهور پیش آورده؟
در مورد عوامل به وجود آورنده خطر بازگشت تورم در این کشورها، معمولاً بر سیاست‌هایی تکیه میشه که در سالهای 2008 تا 2010 در آمریکا، اروپا و آسیا در پیش گرفته شدند برای خروج از بحران و به راه انداختن چرخ فعالیت اقتصادی. دولت ها همونطور که میدونین در این کشورها منابع عظیم مالی رو بسیج کردند برای کمک به بانک ها و بنگاه های تولیدی بحران زده. خب پیامد تزریق این همه نقدینگی در شبکه های اقتصادی تورمی هست که در حال حاضر در اینجا و اونجا پیدا شده. عامل دوم افزایش قیمت مواد اولیه است، به خصوص نفت و مواد غذایی که طبعا به تب قیمت ها دامن میزنه. از طرف دیگه در چین دستمزدها بالا رفته و این پدیده هم بر آهنگ تورم تأثیر گذاشته. در تمام این اقتصادها چه پیشرفته و چه نوظهور، بالا رفتن نرخ تورم که البته فعلا محدود هست بر قدرت خرید مردم تأثیر منفی داره و میتونه به جنبش‌های مطالباتی منجر بشه.
آقای خاوند، طبیعی است که مورد ایران برای ما خیلی مهمه. افزایش نرخ تورم در کشورهایی که شما از اونها نام بردین چه تأثیری بر نرخ تورم ایران داره؟
نرخ تورم ایران در سطحی هست که با ملاک‌های بین‌المللی قابل مقایسه نیست. همونطور که عرض کردم انگلستان از نرخ تورم 4-5% میترسه و چین از نرخ 6%. در ایران میانگین نرخ تورم در 10 سال گذشته حتی با آمار رسمی بالای 15% بوده و امسال هم به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول به بالای 22% میرسه، چیزی که برای انگلیسی ها یا چینی ها معادل کابوس هست. با این حال میشه گفت که به هر حال نرخ تورم در سطح جهانی بر نرخ تورم ایران هم تأثیر میذاره، آهنگ افزایشش رو طبعا سریع‌تر میکنه، ولی نرخ تورم ایران ریشه عمدتا داخلی داره.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
و اینک راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
دنیای ورزش. حضور 4 تیم باشگاهی ایران در آینده در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا نامعلوم است. عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ برتر ضمن اعلام این مطلب گفت هفته آینده ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا از ایران دیدن خواهند کرد و وضعیت فوتبال باشگاهی کشور را مورد بررسی قرار خواهند داد. و اضافه کرد تکرار 4 سهمیه ایران در لیگ آسیایی قطعی نیست. در حال حاضر تیم‌های اول، دوم و سوم لیگ برتر همراه با قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایران اجازه ورود به لیگ آسیایی را دارند. در نمایشگاه کتاب تهران سقوط تعداد عنوان‌های جدید ورزشی چشمگیر است. در حالی که مسئولان نمایشگاه اعلام کردند 400 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه موجود است، سهم کتاب‌های ورزشی فقط 25 عنوان است. یکی از بازدیدکنندگان از نمایشگاه می‌گوید:
من احساس میکنم کمتر ارزش قائل شدم به کتاب‌های ورزشی.
سال گذشته تعداد عنوان‌های کتاب‌های ورزشی در نمایشگاه تهران بیش از 100 عنوان بود که امسال 75% کاهش نشان می‌دهد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا یک داور ایرانی را برای قضاوت در مسابقه ژاپن کویت انتخاب کرد. علیرضا فغانی همراه با 2 کمک ایرانی خود روز 29 خرداد ماه در ژاپن این بازی را قضاوت خواهد کرد. مسابقه ژاپن کویت از بازی‌های مقدماتی فوتبال بازی‌های المپیک 2012 لندن است. مسابقات فوتبال باشگاه‌های آمریکای جنوبی کوپا لیبرتادورس به مرحله 1/4 نهایی رسیده. تاکنون 2 بازی برگزار شده که طی آن سانتوس برزیل با 1 گل میزبان خود دپورتیوای کولومبیا را شکست داده و پنارول اوروگوئه 1 پیروزی 2 گله مقابل یونیورسیتاد شیلی کسب کرده. در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم میامی پس از کسب 4مین پیروزی در مقابل باستون به فینال منطقه شرق راه یافت. طرف دیگر فینال کنفرانس شرق را شیکاگو و اتلانتا تعیین می‌کنند که فعلا شیکاگو 3-2 پیشتاز است. در کنفرانس غربی دالاس جواز ورود به فینال را دریافت کرده و اوکلاهوما و ممفیس سرگرم مبارزه اند. ممفیس تیمی که حامد حدادی عضو آن است مسابقه 5م را به اوکلاهوما باخته و 2-3 عقب است. این نخستین بار بود که اوکلاهوما تیم ممفیس را عقب می‌گذاشت و اینک کار به بازی 6م یا 7م کشیده می‌شود. هر تیمی 4 بازی را ببرد به فینال خواهد رسید. و در مسابقات تنیس مسترز روم تنیس بازان شماره 1 تا 5 جهان به 1/4 نهایی رسیدند، به جز شماره 3 یعنی روژه فدرر سوئیسی که در مقابل ریشارد گاسکه فرانسوی شکست خورد. راه یافتگان به مرحله یک چهارم نهایی مسترز روم عبارتند از نادال اسپانیایی، جوکوویچ سرب، اندی ماری از بریتانیا و سودرلینگ سوئدی.
حبیب روشنزاده.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید در این بامداد آدینه 23 اردیبهشت برابر با 13 می. سلام و درود به شما اگر همینک به ما میپیوندین و سپاس از همراهیتون. امروز در مجموع هوای نیمه ابری آسمان ایران رو در بر گرفته، در بعد از ظهر در فارس و آذربایجان شرقی و غربی هوا آفتابی و در خراسان اندکی بارانی خواهد بود. دمای هوای تهران هم اکنون 19 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعت‌ها به 28 درجه بالای صفر میرسه. اندکی از دیروز خنک داره. تهران فردا پذیرای باران خواهد بود. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم و تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود با مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش به اضافه موسیقی. پیش از هر چیز بار دیگه با محمد رضا کاظمی وعده داریم که گزیده‌ای از مهمترین خبرها رو برای ما دستچین کرده. با سلام دوباره.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. یک گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تاکنون دست کم 9 بار تحریم‌های تسلیحاتی این سازمان را نقض کرده است. یک هیئت کارشناسی سازمان ملل که مسئول نظارت بر نحوه اجرای تحریم‌ها علیه ایران است، در گزارش خود می‌نویسد 6 مورد از این 9 مورد به ارسال سلاح توسط ایران به سوریه مربوط می‌شود. این گزارش که برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی به نسخه‌ای از آن دست یافتند، می‌افزاید این احتمال وجود دارد که موارد دیگری از نقض تحریم‌های تسلیحاتی توسط ایران روی داده ولی به این سازمان گزارش نشده باشد. در همین ارتباط دیپلمات‌های غربی میگویند روسیه میکوشد تا مانع از انتشار این گزارش به عنوان سند رسمی شورای امنیت شود. یک دیپلمات غربی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است ظاهرا هدف روسیه از این کار حفاظت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است که به خاطر سرکوب شدید مخالفانش تحت فشار فزاینده بین‌المللی قرار دارد. دادگاهی در شهر مونیخ آلمان روز پنجشنبه جان دمیان یوکرا به جرم دخالت در کشتار 27900 یهودی در جریان جنگ جهانی دوم به 5 سال زندان محکوم کرد. آقای دمیان یوک 91 ساله در این حال به خاطر کهولت سن به دستور قاضی آزاد شد. به گفته مقام‌های قضایی آلمان دمیان یوک که در اوکراین متولد شده در جریان جنگ جهانی دوم در اردوگاه سوبیبور واقع در جنوب شرق لهستان به عنوان نگهبان کار می‌کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی پلیس نیویورک 2 نفر را که قصد داشتند به یک عبادتگاه یهودیان در این شهر حمله کنند بازداشت کرده است. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک اعلام کرد این دو برای عملی کردن نقشه‌شان از یک مأمور مخفی پلیس چند اسلحه و یک نارنجک خریده بودند. هر دو فرد بازداشت شده در کشوری در شمال آفریقا متولد شدند اما یکی از آنها ملیت آمریکایی دارد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند از زمان حملات 11 سپتامبر تاکنون این 13مین تلاش اسلام‌گرایان برای انجام عملیات تروریستی در ایالات متحده محسوب می شود. سازمان عفو بین‌الملل از نهادهای مدافع حقوق بشر در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرده است. این نهاد در گزارش خود می‌نویسد مقام‌های ایرانی همچنان محدودیت‌های شدیدی را برای آزادی بیان، آزادی تشکیل انجمن‌ها و برگزاری تجمعات اعمال می‌کنند. عفو بین‌الملل می‌افزاید حکومت ایران تاکنون صدها تن از مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دانشجویان را بازداشت و شماره زیادی از آنان را به زندان محکوم کرده است. در صورتی که فرد مبتلا به HIV یا همان ویروس مولد ایدز به محض ابتلا به این ویروس دارو مصرف کند، احتمال انتقال ویروس از وی به افراد دیگر به میزان 96% کاهش می‌یابد. این نتیجه پژوهشی است که دانشمندان آمریکایی در پی آزمایش بر روی 1700 زوج در آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و ایالات متحده به آن دست یافتند. سازمان بهداشت جهانی این پژوهش را تحولی اساسی در مقابله با گسترش بیماری ایدز دانسته است. به گفته مسئولان این سازمان 80% از مبتلایان به HIV از طریق رابطه جنسی به این ویروس مبتلا می شوند. و خانواده دوروتی پرواز خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره از ایران خواستند که این خبرنگار را آزاد کند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که 25 دقیقه دیگه مجدداً با او همراه خواهیم بود. اینک سرفصل آنچه تا ساعت 8 خواهیم داشت.
چند هفته میشه که علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد از مرز اختیارات همدیگه گذشتن و مدتیه که نمایندگان نزدیک به رهبر هم در مجلس به تکاپو افتادن. در حالی که یکی از نمایندگان در صدد استیضاح محمود احمدی نژاد بود، رئیس مجلس علی لاریجانی از این کار جلوگیری کرد. مقام‌های سوری میگویند دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی تبار شبکه تلویزیونی الجزیره در سوریه نیست، اما نمیگن که او رو به ایران فرستادند، در حالی که شبکه الجزیره اطمینان داره که خبرنگارش امروز در ایران به سر میبره. کتابی درباره فرزاد کمانگر در برگیرنده سروده‌های او منتشر شد، گزارشی از شهرام میریان. در همراهی فرج سرکوهی از رویدادهای فرهنگی و هنری هم مطلع میشیم. جای ویژه‌ای هم برای پیام‌های شما در این بخش در نظر گرفتیم. البته موسیقی هم خواهیم داشت. یک نماینده مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار اعلام کرده که اعضای مجلس در صدد استیضاح و طرح عدم کفایت سیاسی محمود احمدی نژاد بودند، اما علی لاریجانی رئیس مجلس از این کار جلوگیری کرده. این در حالیه که بر پایه گزارش‌های رسیده نه تنها اختلاف‌ها میان دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه‌ها همچنان ادامه داره که بیشتر هم شده. مراد ویسی.
محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس میگوید نمایندگان قصد داشتند محمود احمدی نژاد را استیضاح و عدم کفایت سیاسی او را به رأی بگذارند، اما رئیس مجلس با تدبیر خود مانع از این کار شده است. حجت الاسلام رهبر که امام جمعه موقت اصفهان نیز هست گفته است این دولت و حاشیه‌های منحرف آن فضای سیاسی کشور را متشنج کرده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد گفته است اگر مجلس و دولت در موضوع ادغام وزارتخانه ها به توافق نرسند می توانند به نظر آیت الله خامنه ای رجوع کنند. اما حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان معتقد است رجوع پی در پی به حکم حکومتی آن چیزی نیست که آیت الله خامنه ای بخواهد.
ببینید آقای احمدی نژاد با تمکین به ابقاء آقای مصلحی در حقیقت زمان و مکانی را که آقای خامنه‌ای برای درگیری با ایشون انتخاب کرده بود به عقب انداخت، ولی این بحران حل نشد. پس از بی‌اعتمادی به وجود آمده بین ایشان و رهبری، هر کدوم از این کارها میتواند موجب بحران جدیدی در این روابط باشه و اگر ایشان پایداری بکنه و به پیغام و پسغام‌های خصوصی قانع نباشه، رهبری مجبور است که از روش‌های مشابهی استفاده بکنه، یعنی از اختیارات قانونی یا شبه قانونی خودش و همچنین از بسیج نیروهای وابسته به خودش. این به تدریج رهبری را در عرض رئیس جمهوری قرار خواهد داد و او را یکی از طرفین بازی خواهد کرد و از هم برای این کار آماده خواهد شد. از طرف دیگه استفاده از حکم حکومتی همیشه این خطر را برای رهبری داره که اگر موقعیت مناسبی برای احمدی نژاد بود از قبول اون استنکاف کنه و درگیری رو به یک سطح جدیدتری ببره. بنابراین استفاده از این حکم آن هم به تعداد زیاد یک چالش دائمی است و برای آقای خامنه‌ای به صرفه نیست.
روز چهارشنبه نیز سرتیپ محمد کوثری نماینده کنونی مجلس گفته بود احمدی نژاد قصد داشته بعد از برکنار کردن وزیر اطلاعات خود سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده بگیرد، اما آیت الله خامنه ای دخالت کرده و مانع از این کار شده است. علی رضا زاکانی دیگر نماینده مجلس نیز گفته است احمدی نژاد بر این باور است که اگر همین الان انتخابات برگزار شود 35 میلیون رأی خواهد آورد. به گفته آقای زاکانی احمدی نژاد در اعتراض به حکم حکومتی آیت الله خامنه ای 11 روز در منزل نشست، اما وقتی که دید مسیر عادی کشور در غیاب او ادامه دارد به سر کارش برگشت. سید رضا اکرمی از نمایندگان وابسته به جامعه روحانیت در مجلس نیز گفته است اقدام دولت در مورد ادغام وزارتخانه ها غیر قانونی است. با این وجود حسن شریعت مداری معتقد است احمدی نژاد با ادغام وزارتخانه ها در صدد کسب قدرت بیشتر است.
از یک سو ادغام وزارتخانه ها با قدرت بیشتری رو در دست ایشان متمرکز میکنه، به خصوص که وزارتخانه های حساسی رو در هم ادغام میکنن، و از سوی دیگر احتمال این هست که با جابجایی وزرا تیم خودشون رو در دولت قوی‌تر بکنن و کسانی رو که هماهنگ باشون نیستن بتونن کنار بگذارن.
گزارش‌های تکمیلی در این باره حاکی است که حضور احمد توکلی از چهره‌های سرشناس منتقد احمدی نژاد در یک برنامه تلویزیونی لغو شده تا از شعله‌ورتر شدن اختلافات بین دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه‌ها جلوگیری شود. اما مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در امریکا معتقد است احمدی نژاد و دولتش از این به بعد با حملات بیشتری از سوی مجلس و قوه قضاییه روبرو خواهند شد.
مشخص هست که ستاره آقای احمدی نژاد در میان اقتدارگرایان در حال افول هست. نه تنها مجلس فشارهای بیشتری رو بر دولت وارد خواهد کرد، بلکه قوه قضاییه فشارش رو بر مجلس بیشتر خواهد کرد. افشاگری های علیه مقامات دولتی گسترش پیدا کرده در رسانه‌های دولتی. تقریبا اولین بار هست که شورای نگهبان بلافاصله ورود میکنه و بلافاصله نظر مجلس رو تایید میکنه. من فکر میکنم علت اصلی هم برداشته شدن حمایت آقای خامنه ای است از دولت، و از این به بعد آقای احمدی نژاد با چالش‌های بیشتری در برابر شورای نگهبان، مجلس و قوه قضاییه مواجه خواهد بود.
در چنین شرایطی، در حالی که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز از موضع مجلس در برابر احمدی نژاد حمایت کرده، خود مجلس نیز آماده می شود تا با تفسیر رسمی مصوبه‌اش در مورد برنامه پنجم توسعه مانع ادغام وزارتخانه ها از سوی دولت شود.
مراد ویسی گزارش می داد.
خشونت اوریان، به اوریانی قطره‌های بیرحم اسید روی صورت. ساعتی پیش از اجرای حکم قصاص چشم در برابر چشم، دو قربانی اسید پاشی میهمان رادیو فردان، یکی زنی که آرامش رو در بخشایش پیدا کرده و دیگری اون رو در قصاص جستجو میکنه. یک ساعت زنده با شما در ساعت ششم امروز، شش عصر تهران.
اندکی بیش از 7:42 دقیقه هستیم. دو هفته از ناپدید شدن هما دوروتی پرواز، گزارشگر ایرانی تبار شبکه تلویزیونی الجزیره میگذره. دوروتی دو هفته پیش 9 اردیبهشت برای تهیه گزارش از ناآرامی‌های سوریه به دمشق رفت و پس از اون دیگه کسی او رو ندید، تا اینکه روز چهارشنبه گذشته پریروز شبکه الجزیره از قول مسئولان سوریه اعلام کرد دوروتی پرواز رو به جمهوری اسلامی تحویل داده. از سوی دیگه مأموران سوری در 4 ماه می، یعنی یک هفته پیش، خبر بازداشت دوروتی پرواز رو تایید کردند و یک روز بعد گفتند که وی از اول ماه می در سوریه نیست، اما توضیح ندادند که این خبرنگار 39 ساله شبکه الجزیره کجاست. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با دانیل پرواز، برادر دوروتی که در آمریکا به سر میبره، ابتدا پرسیده چه وقت از ناپدید شدن خواهرش باخبر شده. دانیل پرواز در فلوریدا:
اشکال اینه که ما همه این چیزها رو دست دوم شنیدیم و هر چقدر ما پیگیری کردیم دولت ایران فعلا تایید نکرده، رسما تایید نکرده.
حالا در شرایط کنونی شنیدم که پدرتون یا شما تصمیم دارین به ایران برین، صحت داره این موضوع؟
من هیچ همچین چیزی رو نشنیدم و من دائما با پدرم در تماس هستم. اگر وی قرار گرفتن که برن ایران به من نگفتند.
حالا شما تصمیم دارین چه کار بکنید برای پیگیری مسئله خواهرتون؟ در ضمن اسم خواهر شما هما هست در فارسی، بله؟
بله، درستی اسم وسطشونه.
تصمیم دارین چه کار کنید الان؟
تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که با دولت ایران سعی میکنیم در تماس باشیم، بهشون نامه میفرستیم، بهشون تلفن میزنیم و شرکت الجزیره ضمناً با دولت ایران الان در تماس هستش، ولی یعنی تا کنون ما هیچ چیز جامدی ازشون نشنیدیم.
وکیل گرفتین برای ادامه این کار، برای پیگیری کار دوروتی؟
ما گرفتن وکیل نمیتونیم وکیل بگیریم، چون ما نمیدونیم کجا هستش و به چه علتی دستگیرش کردن. تا جایی که من میدونم خواهر من توی ایران هیچ کاری نکرده. اگر الان تو ایران هستش، این تصمیم خود خواهر من نبوده، از سوریه گرفتنش بردنش ایران. هستی. من نمیدونم چرا ایران هستش و اگر وکیل بخواد میخوام بدونم قضیه چی اول.
شبکه الجزیره آیا تایید کرده، آیا با شما صحبت کرده و گفته که خانم دوروتی رو در واقع مقام های سوری فرستادن ایران؟
بله اونو تایید کردن و روی صفحه وبشون هم تمام این اطلاعات موجود هستش.
در برخی خبرگزاری ها آمده که خواهر شما هم شهروندی ایران رو داره و هم شهروندی آمریکا و شهروندی کانادا، آیا درسته؟
بله.
آیا از طریق کانادا شما اقدام کردین برای یافتن و برگردوندن خواهرتون به کانادا یا خیر؟
من شهروند کانادایی نیستم، من آمریکایی و ایرانی هستم. پدر من از کانادا، از دولت کانادا درخواست کرده و اونا پیگیری کردن از اونجا و ضمناً از طرف دولت آمریکا هم درخواست کردیم.
خواست یا تقاضایی دارین که به گوش مقام‌های ایرانی بخواین از این طریق برسونین؟
خواهش میکنم خواهر من خلاص کنین. هیچ گناهی تو ایران نکرده، هیچ گناهی اصلا نکرده. تنها کاری که کرده اینه که کارشو تو سوریه به عنوان خبرنگار سعی کرده بکنه.
دانیل پرواز، برادر دوروتی پرواز، به پرسش‌های حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در حالی که به 7:46 دقیقه رسیدیم، نوبت پخش دومین ترانه بامداد امروز، ترانه به نام ساقی با صدای پروین. پروین زهرایی منفرد یکی از خوانندگان محبوب نسل قدیمه که با نام پروین مشهور شد. بانو پروین که هم‌اکنون 73 سال داره از شاگردان استاد همایون خرم بود و با پشتیبانی او به دنیای موسیقی پا گذاشت و شروع به همکاری با رادیو ایران کرد. گفته میشه همایون خرم حدود 120 ترانه و تصنیف برای پروین ساخته. پروین 36 سال پیش از خوانندگی کناره‌گیری کرد، اما صدای او و ترانه‌هاش هنوز از محبوبیت زیادی برخوردار و بارها بازخوانی شده و به یاد مردم هست.
رفتی نگفتی من آشفته هم آخه پریشان، چگی سوی تو هم با من بگو ای لال رو داغه که داری، که از عشق او ما را تو تنها میگذاری. تنها وصل او شده، بنفش رقصد به نغمه سبا، ز دست من دل دیگر رها شده. ساقی ریزم ز چه از ما تو جدایی، شکنی عهد آشنایی، ز چه از ما تو جدایی، شکنی عهد آشنایی. طبیعت شده مستی آفرین، هر گل و خار این زمین، ز بهاران صفا گرفته. بنگر تو همه بنفش مو، عشق و امید و آرزو، همه جا را فرا گرفته. تنها وصل مو داری آرزو، کنون که جشنی ز گل به پا شده، بیا که دنیا به کام ما شده. از ما تو جدایی، شکنی عهد آشنایی.
طبیعت شده مستی آفرین، هر گل و خار این زمین ز بهاران صفا گرفته. بنگر تو همه بنفش مو، عشق و امید و آرزو همه جا را فرا گرفته. رفتی نگفتی من آشفته هم، آخه پریشان تو گیسوی تو هم، با من بگو ایلاله دامه که داری کند عشق ما را تو تنها میگذاری.
در گرامی داشت یاد و خاطره فرزاد کمانگر، زندانی سیاسی کرد که در اردیبهشت 1389 همراه با 4 زندانی سیاسی دیگه، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی و علی حیدریان و مهدی اسلامیان در اوین اعدام شد، یک کتاب 380 صفحه‌ای در آلمان انتشار یافته که نامش هست آرش زمانه. شهرام میریان.
آرش زمانه، یادنامه فرزاد کمانگر، نام کتابی است که از سوی سیامک معیدزاده، نویسنده ساکن آلمان، تألیف و منتشر شده. این کتاب 380 صفحه‌ای دارای 3 فصل نامه‌ها، مقاله‌ها و سروده‌های فرزاد کمانگر و فصلی دیگر است که در برگیرنده پیام‌های مادر فرزاد است. کتاب بخش دیگری هم دارد که در آن نوشته‌ها، پیام‌ها و وصیت‌نامه‌های شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان، 4 زندانی سیاسی دیگر آمده که همراه با فرزاد کمانگر در سرگاه 19 اردیبهشت ماه سال پیش در زندان اوین اعدام شدند. در بخش زمیمه کتاب آرش زمانه، برخی از مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای خلیل بهرامیان، وکیل فرزاد کمانگر هم گنجانده شده. فصل اول این کتاب اختصاص به نامه‌های فرزاد دارد که آقای سیامک معیدزاده، نویسنده و مؤلف کتاب، در گفتگو با رادیو فردا به نمونه از آنها اشاره کرده.
نامه‌ها بسیار هست، عمدتاً به شاگردانش هست، بخشی به کسانی که پیام‌هایی براش دادن پاسخ به اون پیام‌ها هست، نامه‌هایی برای خانواده یکی از قربانیانی که چند هفته قبل از خودش اعدام شد به خانواده اونها هست، و 2-3 نامه هست به دادستان. یک صدای اعتراضی هم زیبا و هم کوبنده‌ای در این نامه ها هست. نامه ای هست خطاب به آقای اژه‌ای از زندان تحت عنوان بگذار قلبم بتپد. در آخر این نامه فرزاد کمانگر اشاره میکنه: بگذارید قلبم در گوشه ای از این جهان پهناورتان بتپد. فقط مواظبش باشید، قلب انسانی است که ناگفته های بسیاری از مردم و سرزمینش رو با هم راه دارد. فرزاد کمانگر زبان بسیار زیبا و شیرینی دارد و اندیشه های فلسفی فرزاد کمانگر بخشی از کتاب مقالاتش هست در مورد فلاسفه. از نظر تاریخی یک سری فلاسفه رو، بیوگرافیشون رو مطرح میکنه و اندیشه هاشون رو، بعد دیدگاه خودشون نسبت به این فلاسفه. فرزاد کمانگر در سن 33 سالگی جان باخت.
آقای معیدزاده در گفتگو با رادیو فردا همچنین میگوید درآمد فروش کتاب آرش زمانه را اختصاص داده است به کمک به یکی از خانواده‌های 5 زندانی سیاسی که در اردیبهشت ماه سال گذشته در زندان اوین اعدام شد. این گزارش را با بخش کوتاهی از یک سروده فرزاد کمانگر با صدای خودش با نام شب، شعر، شلاق و شکنجه به پایان میبریم.
شب، شلاق، شعر، شکنجه. دیریست مثل ستاره ها چمدانم را از شوق ماهیان و تنهایی خودم پر کردم، ولی مهلت نمیدهم که مثل کبوتری در شرم صبح پر بکشایم با یک سبر ترانه و لبخند خود را به کاروان برسانم. اما من عاقبت از اینجا خواهم رفت.
شهرام میریان، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب امروز روز جمعه است و روز تعطیل و علاقمندان به هنرهای تجسمی فرصتی دارن در نمایشگاه‌های مختلف که یه بخششون امروز افتتاح میشه حضور پیدا کنن و با آثار و خالقان آثار نقاشی که میبینن آشنا بشن. برای اینکه در این باره بیشتر بدونیم در همراهی فرج سرکویی هستیم. آقای سرکویی صبح بخیر به شما.
سلام میکنم و به شما صبح بخیر میگم و روز تعطیلی پرباری رو برای شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
آقای سرکوی امروز نمایشگاه های زیادی قابل دیدن هست. میتونیم با نمایشگاه عکس های عباس کیارستمی کارگردان مشهور ایرانی که امروز 23 اردیبهشت افتتاح میشه صحبتمون رو آغاز کنیم. میدونین در این نمایشگاه کدوم یکی از عکس های کیارستمی به نمایش گذاشته میشه؟
همینطور که گفتیم این نمایشگاه عکس‌های آقای عباس کیارستمی با عنوان دیوارها در گالری 10 به اصطلاح امروز افتتاح خواهد شد. همونطور که از اسمش هم معلوم هست این عکس‌هایی است که عباس کیارستمی در مسافرت‌های گوناگونی که در ایران داشته یا در خارج از کشور داشته از دیوارها گرفته، در واقع دیوارهایی که دیده و براش جالب توجه بوده یا با نگاه خودش به اون دیوار نگریسته یا دیوار یک نقاشی داشته، نوشته‌ای داشته، عکس طبیعت داشته. معمولا عکس‌های کیارستمی درباره طبیعت هست، اما حالا بعضی موقع درختی هست، برگی هست یا نقاشی هست و غیره، گلها، ساقه ها، سایه درخت ها بر دیوار ها و غیره. به هر حال دیوار های دنیا یا شهرهایی که آقای کیارستمی دیده از نگاه دوربین او هستش این مجموعه عکس ها. و همزمان با این نمایشگاه کسانی که علاقمندی بیشتری دارن یک کتابی هم منتشر خواهد شد که این عکس ها در اون کتاب چاپ شده به 3 زبان فارسی و انگلیسی و فرانسه هم مقدمه داره و 60 تا عکس چاپ شده در اون میتونن خریداری کنن.
در مقدمه گفتیم هنرهای تجسمی، پس بعد نیست بپردازیم به هنر مهتر یعنی نقاشی، چون امروز همچنین نمایشگاه نقاشی‌های الهام پارسیان افتتاح میشه. درباره این نمایشگاه چه خبر؟
و این هم نمایشگاه بسیار جالبی است، در گالری آپتین برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه 17 اثر هستش از الهام پارسیان که همش هم فیگوراتیو هستن، یعنی چهره ها هستن، منتها چهره هایی که رئالیستی نقاشی نشدن. البته این چهره ها رو نقاش از هنرمندان مشهور زن الهام گرفته و چهره اونا رو منعکس کرده، اما با نگاه خودش در اون چهره ها هم تغییر داده. این دومین نمایشگاه انفرادی خانم پارسیان هستش و امیدواریم که در اون آثار بهتری رو ارائه داشته باشه. این نمایشگاه تا 3 شنبه 3 خرداد هم ادامه داره.
از عکس و نقاشی گفتیم، بپردازیم حالا به هنر خطاطی. نمایشگاه خطهای پیمان پیروی هم امروز افتتاح میشه.
بله، این نمایشگاه خط و همچنین خط نقاشی های پیمان پیروی هم در گالری شمرون، این که میگم شمرون اسمیست که بر صدر نمایشگاه هم نوشته.
بله، عمدن میگن شمرون که
بله شمیرانات نگن. بله، به هر حال بله، این در گالری شمرون افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه حدود 20 تا اثر هست از این هنرمند جوان که کار نقاشی خط میکنه. بعد نمایشگاه قبلی او با استقبال منتقدین روبرو شد. امیدواریم که در این نمایشگاه گامی به جلو برداشته باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی. بدون شک هنرهای دیگری هم امروز قابل توجه هست، ولی خب در این فرصت کم نتونستیم بهشون بپردازیم. ممنون از شما.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
همیشه گفتن اکثریت خاموش حرفای بسیاری برای گفتن داره، اما فرصتشو پیدا نمیکنه. میکروفون رادیو فردا در اینجا در اختیار شما قرار میگیره تا در میان اکثریت خاموش سکوت رو بشکنین و نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف بیان کنین.
رادیو فردا سلام، من از تهران با شما تماس میگیرم. این واقعا برای ملت ایران ناامید کننده است. دولت جمهوری اسلامی ایران دوباره مثل این که پیشنهاد مذاکرات با کشورهای 5+1 داده و اینا هیچ هدفی ندارن به جز وقت کشی و میخوان دسترسی تا اون حد نداشته باشن که یک دفعه دنیا اعلام کنن که حالا ما بمب اتم دستمونه، حالا مثل دیوانه قذافی دنیا بیاد با ما مذاکره کنه. و فقط اینا از مذاکره کردن فقط وقت کشی میخوان.
به خدا خسته شدیم، به خدا خسته شدیم از این همه گرونی، به خدا خسته شدیم. به کی بگیم؟ به کی بگیم؟ احمدی نژاد ببرن.
در مورد بازی استقلال و نصر عربستان میخواستم صحبت کنم که حکومت و قشر بسیجی و انحصار طلب میخواستن اون تبدیل به رویارویی با عربستان و آل خلیفه و اینا بکنن و پرچم بحرین رو آوردن مثل بازی بسیجی و اتزازه آوردن. میخواستم بگم که آجون ما فوتبال با سیاست نمیخواییم، فوتبال
فوتبال یه ورزشه، ورزشی که شعارش دوستی بین ملت‌ها و آدم‌های روی زمینه. ما نمی‌خوایم که شعار مرگ و بیاریم وسط زمین فوتبال و جا داره که از حرکت تماشاگرای فهیم استقلال تشکر بکنم که این بسیجی‌ها رو خوب کشیدن و با شعارهایی که دادن به جهانیان ثابت کردن که حساب مردم ایران از حساب حکومت جدا. این یک بار دیگه ثابت کرد که مردم ایران یه مردم صلح‌طلب، یه مردم واقعا انسان دوسته.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004220221124113.